صفحه 329. پس وقتی یکی از این مشکلات عصبی فیزیولوژیک را دارید، دیگر نمیتوانیم بگوییم ناراحتی شما محصول باور کردن، هیجانی شدن و رفتار کردن شماست. هرچند حتی وقتی به دلایل جسمی ناراحت شده اید هم ممکن است از خودتان توقع داشته باشید که من نباید دچار اختلال میشدم. شاید هم در شرایط اجتماعی طاقت فرسا و پر از کمبودی زندگی می کنید، مثل فقر شدید، نژاد پرستی، ترس شدید از همجنس خواهی، تعصب و افراط‌گرایی دینی و سیاسی. اگرچه ادعی برای کنار آمدن با این شرایط راه های معقولی پیدا می کنند، مثلا به کتاب کلاسیک ویکتور فرانکل با عنوان انسان در جستجوی معنا مراجعه کنید که درباره زنده ماندن در اردوگاه های مرگ هیتلر است. ولی قدر اختلال در این شرایط چیز قابل انتظار و معقولی. به هر حال حتی در مواردی که مشکل اولیه شما محصول توقعات مطلق گرایانه تان نیست هم می توانید مشکل ثانویه‌ای برای خودتان بتراشید. پس بهتر از این اصرار را کنار بگذارید که نباید در برابر مشکلات واکنش نشان بدهید. خلاصه این که خودتان را بابت ناراحت کردن خودتان ناراحت نکنید. اما فرض کنیم مشکلات هیجانی و رفتاریتان محصول بایدهای مطلقتان هستند. با این فرض در دو فصل بعد برخی از نگرش‌هایی را که به شما کمک خواهند کرد ابتدا بدون ظرافت و سپس به شکلی ظریف بهتر شوید و بهتر بمانید توضیح خواهم داد. فصل 14، صفحه 331. بهتر ماندن 2، اجتناب از روش‌های بدون ظرافت ایجاد تغییر. نیکو فرید در کتاب هیجانات اشاره کرده است که انسان‌ها خودشان و با کمک درمانگران و دیگران راه‌های خلاقانه‌ای برای تغییر هیجانات مخربشان پیدا می‌کنند. مردم درباره احساساتشان احساسات صریح و مشخصی دارند. آنها برخی از احساساتشان را دوست دارند و برخی از آنها را دوست ندارند و سعی می‌کنند این احساسات را کم کنند. برای مثال احساساتی چون دوست داشتن و دوست داشته شدن را دوست داریم و در صدد افزایش یا حفظ آنها برمی‌آییم. همچنین از احساساتی که اضطراب و افسردگی شدید ایجاد می‌کنند بیزاریم و دوست داریم آنها را کم کنیم. این کتاب چون جزء کتاب‌های خودیاری است به احساسات منفی و نحوه کاهش آنها می‌پردازد. البته منظورم تمام احساسات منفی نیست، چون رفتار درمانی عقلانی هیجانی یکی از معدود درمان‌هایی است که برخی از احساسات منفی سالم و مفید مثل افسوس، ندامت، دلسردی و ناکامی را قبول دارد. این هیجانات منفی سالم شما را آماده برخورد سازنده با رویدادهای منفی، خصوصا شکست، طرد شدن و ناراحتی و ناراحت نشدن افراطی از آنها می کنند. همچنین رفتار درمانی عقلانی هیجانی راه و رسم کنار آمدن با هیجانات ناسالم، خصوصا وحشت کردن، افسردگی و خشمگین شدن را نیز به شما می آموزد. در جمع‌بندی مطالبی که در این کتاب بیان کردم، 4 روش کنار آمدن با احساسات منفی و رفتارهای ناسالم و نامطلوب را به طور خلاصه مرور خواهم کرد. 1. روش‌های غیر واقع گرایانه و نسبتاً کم بازدهی که گاهی مؤثر واقع می‌شوند. 2. روش‌هایی که نوعی پرت کردن حواس محسوب می‌شوند و تأثیرشان موقتی است و حکم مسکن را دارند. 3. روش‌هایی که نگرش‌های واقع گرایانه را در بر می‌گیرند ولی راه حل‌های غیر ظریف یا نسبی برای هیجانات مخرب ارائه می‌دهند. 4. روش‌های واقع گرایانه و ظریف و روش‌هایی که رفتار درمانی عقلانی هیجانی به عنوان راه حل‌های برتر در مورد هیجانی شدن و رفتار کردن خود مخرب توصیه می‌کنند. روش‌های غیر واقع گرایانه و نسبتاً کم بازده کنار آمدن با احساس کردن و رفتار کردن ناسالم. صفحه 333. اعتقاد راسخ به فلسفه های فراطبیعی اثر دارونمایی دارد. گاهی به شما کمک می کند اضطراب و افسردگیتان را کم کنید، ولی به این دلیل که به آنها معتقدید، نه این که آنها واقعا مؤثرند. زیر نویس: در دنیای پر از راز و رمز و ناشناخته که تمام عوامل شناخته شده و مشهور آن بخش بسیار ناچیزی از کل هستی را تشکیل می دهد، چنین ادعایی بسیار کودکانه و ساده لوحانه خواهد بود. ناشر، برای مثال ممکن است معتقد باشید خدا یا سرنوشت به شما علاقه‌مندند و به شما کمک می کنند، یا یک طلسم، سحر، جادو و یا افسون به شما کمک می کند، یا اینکه فلان مناسک یا فرمول جادویی احساسات پریشان کننده را از شما دور می کند. همچنین می توانید معتقد باشید در آن دنیا تمام مشکلات شما رفع خواهد شد، یا پیرو فلسفه های فوق‌العاده خوشبینانه و تقدیر گرایی باشید که شما را کمک می کنند. هیچ یک از این باورها در چارچوب دنیای فیزیکی واقع گرایانه نیستند و در تمام آنها آثار ایمان به نیروهای فوق طبیعی که از لحاظ تجربی قابل اثبات و ابطال نیستند دیده می شود. با این حال می توانید به این باورها اعتقاد داشته باشید و تا زمانی که با تمام وجود آنها را قبول داشته باشید احساسات ناگوارتان را تسکین می دهند، ولی این باورها مبنای حقیقی ندارند. زیرنویس: این سخن نویسنده نیز حاکی از عدم مطالعه و اطلاع ایشان از مفاهیم فوق طبیعی که در دسترس ترین آنها روح انسانی می باشد، که علی رغم وجود انکار ناپذیر آن تا کنون کسی ادعای شناختی در مورد آن نداشته است. حال چگونه است که نویسنده که با روان انسان ها سر کار دارد چنین ادعایی در مورد غیر حقیقی بودن جهان فوق طبیعی دارد؟ آن را جز به مغرور شدن در مورد دانسته ها و نیندیشیدن در باره ناشناخته ها نمی توان نسبت داد. ناشه: و اعتقادتان با آنها رقیق و آبکی خواهد بود. در عوض می توانید به نگرش های محکم و واقع گرایانه این فصل و فصل بعد متوسل شوید. روش های پرت کردن حواس که احساسات و رفتارهای ناسالم را به طور موقت برطرف می کنند و حکم مسکن دارند. قبلا در این کتاب گفتم که می توانید برای ایجاد وقفه در تفکر، احساس و عمل منفی ناسالمتان و پرت کردن حواستان از برخی روش های شناختی، هیجانی و رفتاری استفاده کنید. این روش ها عبارتند از مراقبه، آرمیدگی، تمرینات تنفسی، یوگا، کار و مشغله، ورزش، نرمش و دیگر فنونی که محتاج تمرکز ذهنی و بدنی هستند. بعضی از این فنون مثل مراقبه و یوگا جنبه های فلسفی هم دارند و گاهی می توانند شما را وادار کنند تغییر فلسفی عمیقی در خودتان ایجاد کنید. از همان نوع تغییری که مورد نظر رفتار درمانی عقلانی هیجانی است، ولی در اکثر این روش ها از این اصل پیروی می شود که اگر روی چیزی به شدت متمرکز شوید، دیگر امکان متمرکز شدن روی دیگر چیزها، یعنی چیزهای منفی مثل افکار اضطراب‌آور و افسردگی زا وجود نخواهد داشت. این یک نظر واقع گرایانه است، چون ذهن انسان معمولاً همین گونه کار می کند، یعنی در هر لحظه روی یک چیز مهم متمرکز می شود. ولی اشکال فنون پرت کردن حواس در کاهش اختلالات این است که تأثیرشان موقتی است و نقش مسکن را بازی می کنند. اگرچه آنها باورهای خود مخربتان را برطرف یا کم می کنند، مثل این باور که همیشه باید عالی عمل کنم در غیر این صورت آدم بیارزشی هستم، ولی باورهای معقول و مفیدی مثل این باور که خوب است عالی عمل کنم ولی حتی اگر بد عمل کنم هم آدم ارزشمندی هستم را جایگزین آنها نمی کنند. حتی برخی از این پرت کردن حواس‌ها مثل ورزش کردن، این باور مخرب را که ارزش شما به عمل کرده عالیتان بستگی دارد تقویت می کنند. پس روش های مختلف پرت کردن حواس عملی و واقع گرایانه هم، ولی بیشتر موجب بهتر شدن احساستان می شوند، نه بهتر شدن کلی شما. این روش ها معمولا راه های عمیق و ظریفی برای رسیدن به سلامت روانی محسوب نمی شوند. با این حال غالبا در کوتاه مدت مؤثر واقع می شوند. روش های واقع گرایانه ولی از لحاظ فلسفی محدود و غیر ظریف کنار آمدن با احساسات و رفتارهای منفی ناسالم. صفحه 335. وقتی خودتان را ناراحت می کنید، معمولا باور کردن، هیجانی شدن، رفتار کردن غیر واقع بینانه ای دارید. مثل شکست خوردن در یک امتحان مهم، یعنی اینکه همیشه شکست خواهم خورد و اگر شکست بخورم آدم بی‌ارزشی هستم. یا اگر خطر کنم و سوار آسانسور شوم و آسانسور در بین طبقات گیر کند، تحمل اضطراب حاصل از آن را ندارم. پس هرگز نباید خطر وحشتناک سوار شدن بر آسانسور را به جان بخرم. شما با زیر سوال بردن واقع گرایانه این باورهای مخرب می توانید به نحو موثری با آنها بجنگید و گاهی می توانید به سرعت آنها را تغییر بدهید. شما می توانید آنها را زیر سوال ببرید و باور کنید که شکست خوردن در یک امتحان مهم به معنای همیشه شکست خوردن نیست، و اگر سوار آسانسور شدید و آسانسور بین طبقات گیر کند، می توانید اضطراب حاصل را تحمل کنید و بپذیرید که تا ابد در آسانسور نخواهید ماند. ولی زیر سوال بردن واقع گرایانه یا تجربه وحشت از شکست در یک امتحان مهم یا گیر افتادن در آسانسور، قضیه وحشتناک سازی را به طور کامل حل نمی کند و جلوی آن را نمی گیرد. شما می توانید ثابت کنید شکست خوردن در یک امتحان مهم به معنای شکست خوردن شما در تمام امتحانات نیست، و در این حال هنوز پیرو به این باور مخرب باشید که اگر در هر امتحان مهمی شکست بخورید، آدم بی‌ارزشی خواهید بود. حتی اگر قبول کنید که با سعی و تلاش می توانید در اکثر امتحانات موفق شوید، هنوز هم ممکن است معتقد باشید که شکست در هر امتحانی از شما آدم بی‌ارزشی می سازد. در این شرایط گاهی آنقدر خودتان را بابت امتحان دادن مضطرب می کنید که عملا موجبات شکست خوردن خودتان در تمام امتحانات را فراهم می آورید. مجدداً می توانید به شکل واقع گرایانه‌ای به خودتان ثابت کنید که احتمال گیر کردن همیشگی شما در آسانسور و مردنتان بر اثر اضطراب خیلی کم است، و قبول کنید که این باور کاملا ابلهانه است و به این ترتیب فوبی‌سازی شما از آسانسور کم شود. ولی در این حال هنوز پیرو راسخ این باور نامعقول باشید که گیر افتادن در آسانسور حتی یک بار و برای چند دقیقه هم وحشتناک است، و هنوز فوبی خود را داشته باشید. زیر سوال بردن تجربی یا واقع گرایانه باورهای مخرب خوب است و در رفتار درمانی عقلانی هیجانی غالبا مورد استفاده قرار می گیرند، ولی گاهی اوقات کافی نیست. در این مواقع بهتر است با زیر سوال بردن منطقی، عملی و دیگر انواع زیر سوال بردن ها همراه شود. برای مثال در زیر سوال بردن منطقی باورهای نامعقولتان در مورد بدترین حالات ممکن را در نظر می گیرید. سپس به این نتیجه مفید می رسید که صرف نظر از اینکه چند بار در کارهای مهم ناموفق بوده اید و چند بار از سوی دیگران طرد شده اید، آدمی هستید که اگرچه این بار شکست خورده، ولی یک شکست خورده تمام عیار یا یک آدم بد نیست. این ثابت نمی کند که چون شکست خوردن مغایر با منافع شما است، پس اگر شکست بخورید آدم بی‌ارزشی هستید. زیر سوال بردن منطقی همچنین به شما نشان می دهد که وقتی مردم با شما بسیار غیر منصفانه رفتار می کنند و واقعا به شما لطمه می زنند، منطقی نیست که به سرعت نتیجه بگیرید. اصولا باید با شما بهتر رفتار کنند و اگر نکنند آدم های پستی هستند. این نشان می دهد که آنها در بدترین حالت خود آدم هایی هستند که بد عمل کردند و آدم های کاملا بی‌ارزشی نیستند. زیر سوال بردن منطقی همچنین به شما نشان می دهد که گرفتاری های شما هرچقدر هم ناگوار باشند، البته شاید واقعا هم خیلی بد باشند، نمی توانید نتیجه بگیرید که اصلا نباید وجود داشته باشند و کاملا بد و افتضاح هستند. پس انتظار وقوع بسیاری از گرفتاری ها واقع بینانه است، اما این فرض که همیشه پیش خواهند آمد، بیش از حد بد خواهند بود، تا ابد طول می کشند و هیچ سودی ندارند، غیر واقع بینانه است. پس اگر نگرشی کاملا واقع بینانه یا تجربی داشته باشید، بخش زیادی از اضطراب، افسردگی و خشمتان فرو خواهد نشست. به هر حال در مورد گرفتاری های ممکن و موجود خیش و توانتان برای تحمل آنها تا حد امکان واقع بین باشید. در این حال و مهمتر این که درباره گرفتاری ها منطقی باشید. فرض را بر این بگذارید که به احتمال زیاد حتی بدترین اتفاقات ممکن را نیز می توانید بپذیرید. تحمل کنید و از وقوع آنها به هم نریزید. صرف نظر از اینکه این اتفاقات چقدر بد هستند، از لحاظ منطقی و تجربی می توانید راههایی برای کنار آمدن با آنها و شاد زیستن بیابید. از فلسفه منطقی خودتان در زمینه کنار آمدن با گرفتاری های ممکن و موجود برای اتخاذ دیدگاهی عملی و عملگرایانه درباره ناراحت کردن خودتان هم می توانید استفاده کنید. همیشه می توانید این سوال تجربی را از خودتان بپرسید که اگر در مورد گرفتاری ها دیدگاهی غیر واقع بینانه و غیر منطقی داشته باشید و به شدت خودتان را ناراحت کنید، چه اتفاقی می افتد؟ اگر صادق باشید، پاسختان به این سوال معمولا این گونه خواهد بود: این دیدگاه در من وحشت، افسردگی و خشم ایجاد می کند و باعث می شود به حال خودم تأسف بخورم. همچنین اجتناب و وسواس‌های عملی خود مخربی را برای من به ارمغان می آورم. سپس زندگی را سخت‌تر می کنم. اگر قاطعانه و مصرانه ترکیبی از زیر سوال بردن واقع بینانه، منطقی و عملی را مورد استفاده قرار دهید و این ترکیب را روی باور کردنها، هیجانی شدنها، رفتار کردنهای نامعقول اصلی خود اجرا کنید و اگر در کنار این ترکیب از روش‌های هیجانی، یادآورنده و رفتاری این کتاب استفاده کنید، به احتمال زیاد به دلیل کاهش ناراحتی پذیریتان احساس بهتری پیدا می کنید و بهتر می شوید. زیر سوال بردن های واقع بینانه علارغم محدودیت هایشان می توانند به شما کمک کنند در مواجهه با گرفتاری ها احساس بهتری پیدا کنید. برای کنار آمدن با گرفتاری ها چند فلسفه واقع گرایانه مهم وجود دارند. این فلسفه ها به شما کمک می کنند به جای ناراحت کردن شدید خودتان، احساس سالم تأسف، دلسردی و ناکامی را پیشه کنید. این فلسفه ها به طور موقت به شما کمک می کنند و گاهی به بهتر شدن عمیق شما نیز منتهی می شوند. به عنوان مثال می توانید به خودتان بگویید: گرفتاری در حال وقوع گرفتاری بدی، اما بی نهایت بد نیست و بدتر از آن هم ممکن است. مثال: اینکه طوفان 30 سانتی متر برف، اینکه طوفان 30 سانتی متر برف روی زمین گذاشت بد است، اما می توانست دو برابر این هم برف روی زمین بگذارد. اما فوایدی هم دارد. مثال: شغل من خیلی بد است ولی حقوق خوبی دارد و خیلی آموزنده است. اما می توانم به کمک فنون آرامیدگی نگذارم خیلی ناراحتم کنم. روش ها: مراقبه، یوگا و فن آرامیدگی پیشرونده جیکوبسن. اما می توانم به کمک فنون فیزیکی و جسمی پرت کردن حواس نگذارم خیلی ناراحتم کنم. روش ها: نرمش، ورزش، ماساژ، سکس. اما می توانم انقدر خودم را مشغول نگه دارم که حواسم پرت شود. روش ها: کار، مطالعه، بریج بازی کردن. می توانم یک سرگرمی یا هدف جذاب و گیرا برای خودم پیدا کنم که در اکثر مواقع حواسم را مشغول خودش کنم. روش ها: تشکیل خانواده، پیدا کردن کار، یافتن یک هدف سیاسی، اجتماعی یا دینی و غرق شدن در آنها. می توانم به کمک دیگران اوضاع را بهبود بخشم و با این گرفتاری کنار بیایم. روش: معلم گرفتن برای بالا بردن سطح نمرات. می توانم مهارت هایی بیاموزم که اوضاع را بهتر می کنم. روش: می توانم انقدر تمرین کنم تا به ندرت در بازی تنیس ببازم. می توانم سخت کار کنم و اوضاع را بهتر کنم. روش: من می توانم کیفیت عملکرد شغلی خودم را با پرکاری بالا ببرم. همینطور که بزرگتر و با تجربه تر می شوم، می توانم با آن بهتر کنار بیایم. روش: عادت کردن به یک شغل سخت و بالا بردن توانم در کنار آمدن با آن. در فصل بعد خواهیم دید که چطور می توانید طرح‌های تغییرتان را عملی کنید. فصل 15، صفحه 341، بهتر ماندن 3، اجرا کردن راه حلتان برای تغییر دادن آنچه می توانید تغییرش بدهید. فرض کنیم تا اینجا این کتاب را خوانده اید و تا حد زیادی آن را قبول دارید. وقتی در خودتان استراب، افسردگی و خشم ایجاد می کنید، می توانید احساستان را بهبود بخشید. همچنین پیام من را در این کتاب جدی گرفته اید و می خواهید بهتر شوید، بهتر بمانید و در مواجهه با گرفتاری ها خودتان را بیش از حد ناراحت نکنید. بنابراین از فنون خودیاری رفتار درمانی عقلانی هیجانی استفاده می کنید. آن هم نه تنها بینشمندانه بلکه به صورت مؤثر. خوبه، ولی بعد چه کار میکنید؟ چطور میتوانید بینش رفتار مدار شماره 3 رفتار درمانی عقلانی هیجانی را پیوسته به اجرا گذارید؟ منظورم از بینش شماره 3 این است که به جز با کار و تمرین، آره با کار و تمرین، نمیتوانید تفکر نامعقول، احساس پریشان کننده و رفتار مخربتان را تغییر بدهید. بله، چطور میتوانید؟ جوابش این است که با سختی کشیدن و به زحمت. اینکه بفهمید عمدتاً خودتان را ناراحت میکنید، رفتار درمانی عقلانی هیجانی را یاد بگیرید و بفهمید چطور آن را انجام بدهید و بدانید که اگر فکر و عملتان را تغییر دهید، به احتمال خیلی زیاد تغییر خواهید کرد. نسبتاً آسان است، اما بین بینش و عمل خیلی فاصله هست و بینش در واقع پیش درآمد عمل است. برای تغییر کردن باید عزمتان را جزم کنید. آره، عمل کنید. چطور؟ در حالی که می دانید چه کار می کنید و چطور آن را انجام می دهید، طور دیگری عمل کنید. هیچ کس نمی تواند به این سوال پاسخ دقیقی بدهد. از لحاظ نظری می توانید پس از کمک کردن به خودتان را تقویت کنید و به خودتان پاداش بدهید، یا پس از آنکه به خودتان کمک نکردید خودتان را مجازات کنید. برای مثال می توانید هر بار که در پرداخت مالیاتتان تعلل نکردید غذا بخورید و در ازای هر یک دقیقه تعلل یک اسکناس 10 دلاری را بسوزانید. گاهی یک شیوه یا هر دو شیوه مؤثر واقع می شوند، ولی مشکل این است که چطور خودتان را وادار کنید از این تقویت ها و مجازات های برنامه ریزی شده استفاده کنید. چه چیزی می تواند عملا شما را وادار کند برنامه تان را اجرا کنید؟ چه چیزی؟ پس هنوز با مشکل انتخاب کردن، جزم کردن عزم خود و برنامه ریزی برای تغییر دادن خودتان و اجرای عملی این کنش برنامه ریزی شده، روبرو هستید. بخش اول یعنی فکر کردن و انتخاب کردن شما را آماده عمل کردن می کنند، ولی باعث نمی شود حتما عمل کنید. پس چه چیزی باعث می شود حتما عمل کنید؟ پاسخ دادن به این سوال سخت است. پاسخ این سوال می تواند محاسبه دقیق هزینه ها و پاداش های عمل کردن و نکردن باشد. اما حتی پس از محاسبه هزینه ها و پاداش ها نیز ممکن است طبق نتیجه محاسبات خود عمل نکنید. مثلا فرض کنید پزشکتان توصیه می کند غذاهای چرب نخورید. در غیر این صورت دچار حمله قلبی می شوید. چون نمی خواهید دچار حمله قلبی شوید، به پزشکتان حق می دهید و تصمیم می گیرید غذاهای چرب نخورید. سپس عزمتان را جزم می کنید که طبق تصمیمتان عمل کنید و یک رژیم غذایی کم چربی برای خودتان تهیه می کنید. خیلی خوبه. ممکن است بگویید توجه کردن به ضررهای مصرف غذاهای پرچربی، انتخاب یک رژیم غذایی کم چرب و جزم کردن عزمتان برای رعایت این رژیم غذایی و چسبیدن به این رژیم غذایی کافی است، ولی ممکن است به این رژیم غذایی عمل نکنید. چرا؟ چون انسان هستید و گرایش شدیدی به انتخاب عدم تحرک به عمل نکردن، اصرار کردن بر آن و برنامه ریزی برای عدم تحرک به عمل نکردن یا عمل کردن غلط دارید. مثلا ممکن است علی‌رغم طرحی که برای رژیم غذایی دارید، قاطعانه نتیجه بگیرید که به غذاهای خوشمزه پرچربی احتیاج دارید. بدون آنها نمی توانید زندگی شادی داشته باشید و می توانید توصیه های پزشکتان را نادیده بگیرید. به این ترتیب انتخاب و عزم جدی تر شما برای خوردن غذاهای پرچربی مانع انتخاب و عزم شما برای رعایت رژیم غذایی مورد نظر می شود. شما به صورت تناقض‌آمیزی هم می خواهید رژیم غذاییتان را رعایت کنید، هم مایلید بیش از حد مطلوب غذاهای چرب بخورید. آره، قضیه رایجی است. شما می دانید فلان عمل، مثلا خوردن غذاهای پرچرب، بد است و تصمیم می گیرید آن عمل را انجام ندهید. اما بیشتر به خوب بودن طعم غذاهای چرب و محتاج بودنتان به آنها معتقدید و کاری را که قرار است انجام ندهید انجام می دهید. یا ممکن است بگویید می دانید غذاهای چرب برای سلامت شما ضرر دارد، ولی دقیقاً متوجه طعم خوب غذاهای چرب نیز هستید و احمقانه از کنار گذاشتن آنها امتناع می برزید. مجدداً این سوال پیش می آید که در این دوراهی ها باید چه کار کنیم؟ اگرچه هیچ کس پاسخ قطعی این سوال را نمی داند، ولی بهترین پاسخی که می توانم بدهم این پاسخ ساده اما دشوار است: قاطعانه عمل کردن. با قاطعیت و خیلی محکم و شدید مسئولیت زندگیتان را در دست بگیرید. خودتان را متقاعد کنید که باید عمل کنید، عمل کنید و عمل کنید، چون در بلند مدت به نفع شماست و اهمیتی ندارد که چقدر ناخوشایند است. و با همان قاطعیت، استحکام و شدت این حقیقت را بپذیرید که بهتر است عمل کردن علیه ارزش‌ها و هدف‌های مهمتان را کنار بگذارید. خب، این خیلی بدیهی به نظر می‌رسد. میلیون‌ها نفر از این قانون پیروی می‌کنند و خودشان بدون هر گونه درمان یا حضور در گروه‌های حمایت، سیگار کشیدن، پرخوری، قماربازی و دیگر اعتیادهای مضر خود را کنار می‌گذارند. میلیون‌ها نفر هم خودشان بدون آنکه کسی از آنان بخواهد، خودشان را مجبور می‌کنند نرمش کنند، رژیم بگیرند، مقاله‌های ترمشان را بنویسند، سر وقت در محل کارشان حاضر شوند، قبل از طلوع آفتاب از خواب بلند شوند و بسیاری کارهای دیگر شبیه این کارها را انجام دهند. کارهایی که ناخوشایند ولی سودمندند. پس می توانید عملتان را تغییر بدهید و دیگر تعلل نکنید، هرچند کار سختی است. همانطور که در فصل 12 گفتم، رمز کار اراده نیست، بلکه قدرت و شدت اراده است. قدرت اراده ضامن عمل کردن است. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. بدون عمل قدرت اراده متجلی نمی شود، اما انجام دادن کارهای خوبی که دوست ندارید انجام بدهید و متوقف کردن کارهای بدی که از انجام دادن آنها لذت می دارید، یک بعد فکری شدید هم دارد. انتخاب عمل نسبتاً آسان است، ولی جزم کردن عزمتان برای عمل کردن دشوار. در هر دو انتخاب تصمیم و تمایل وجود دارد، ولی جزم کردن عزم در مقایسه با یک تصمیم ساده فشار بیشتری به شما می آورد. بنابراین برخی نگرش ها و فلسفه ها وجود دارند که اگر قاطعانه و با شدت از آنها تبعیت کنید، احتمالاً به شما کمک خواهند کرد تغییر دادن فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن خود مخرب را انتخاب کنید. عزمتان را برای تغییر دادن آنها جزم کنید و تغییرشان بدهید. آره، اگر از این نگرش ها و فلسفه ها قاطعانه پیروی کنید، به خودتان خواهید گفت: حرف زدن از جمله با خودم حرف زدن فایده ای ندارد، فقط حرفی که پشتوانه عمل داشته باشد میتواند بهترم کند و مرا بهتر نگه دارد. برای آنکه به راحتی و به لذت برسم، ابتدا باید خودم را ناراحت کنم. خیلی بد است، ولی بهتر است کمی ناراحتی را به جان بخرم. من به مخرب فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن عادت کردم. فقط اگر خودم را به زور مجبور کنم این عاداتم را 100 بار نقض کنم، می توانم این عاداتم را کنار بگذارم. حتی اگر لازم باشد، باید بیشتر از 100 بار همین کار را بکنم. هرچه بیشتر در رفتار خود مخربم غرق شوم، کنار گذاشتن آن زمان بیشتری میبرد. همیشه پرخوری نکردن آسان است. من 1000 بار این کار را کردم. ترک سیگار و ادامه دادن ترک سخت است، ولی مرگ بر اثر سرطان ریه آسان است. وقتی بر اثر سرطان ریه بمیرم، ترک کردن سیگار زحمتی ندارد. مشروب خوردن تا سر عقل آمدن بعدی از استراب اجتماعی من کم میکنم. اگر کار امروزم را به فردا افکنم، فردای گندی خواهم داشت. پرهیز کردن از کارهایی که میترسم در آنها شکست بخورم، به طور موقت از استراب اجتماعی من کم میکند و در بلند مدت آن را تشدید میکند. هرچه به خاطر شکست خوردن بیشتر احساس بیارزش بودن کنم، کمتر میتوانم موفق شوم. خدا یار کسانی است که یار خودشان هستند. فرشته نجات من کار خیلی سختی پیش رو دارد، چون باید وقت و انرژی زیادی صرف من کند. اگر میخواهم به بهشت بروم، بهتر از زحمت بکشم. این توقع کاملا چرندی است که باید کامل باشم و باعث میشود کاملا احمقانه عمل کنم. در زندگی متعادل جایی برای افراط و تفریط نیست. صفحه 347. اگر برای حرکت کردن محتاج حمایت و تایید دیگران شوم، برای خودم مانع تراشی کردم. تمایل داشتم به پیشرفت و رابطه باعث پیشرفتم می‌شوم، اما احتیاج داشتم به پیشرفت و رابطه سد راه هم می‌شود. در من وحشت ایجاد می‌کند و موجب پسرفتم می‌شود. ناکامی می‌تواند انگیزه شدیدی در من ایجاد کند، به شرط آنکه آه و ناله را کنار بگذارم. تمایل داشتن مادر اختراعات است و احتیاج داشتن مادر استراب و تشویش. اگر خودم عزمم را جزم نکنم، کس دیگری نمیتواند این کار را برایم بکند. میتواند. تعلل و ناکامی یکدیگر را تقویت میکنند. در بلند مدت تعلل موجب تشدید و تداوم ناکامی میشود. خودشکوفایی یعنی کار سخت. دانشمندان، هنرمندان، بازیگران و بازرگانان با میلیون ها بار جزم کردن عزم خود به جایی رسیدند. بیزار شدن از دیگران بابت اشتباهاتشان کار آسانی است. من در این زمینه از بسیاری از دوستانم جلو زدم. خیلی راحت و سریع می توانم